بسم الله الرحمن الرحیم. 21 درس خارج اصول در مبحث اجزاء در مورخه 8/9/99. محور بحثمون پیرامون نظر مرحوم سیدنا الخوئی رحمت الله علیه در مورد اجزاء اتیان به مأمورون به و امر ظاهری از واقعی بود. عرض شد بعد از اون که مرحوم سیدنا الخوئی رحمت الله علیه تفصیل مرحوم آخوند رو توضیح دادن و رد کردند، خودشون قول چهارم رو انتخاب فرمودن و اون این که اگر چنانچه این امر ظاهری ما از امارات باشد و ما قائل به طریقیت باشیم، بعد از کشف خلاف مجزی نیست، و اما اگر این امر ظاهری ما از امارات باشد و ما در امارات قائل به سببیت باشیم، بعد از کشف خلاف مجزی هست. پس این بزرگوار تفصیل بین دو مبنای در امارات رو انتخاب کردن در بحث اجزا و عدم اجزا. به این مناسبت ابتداعاً ایشون اقسام سببیت رو مطرح کردن و بیانشون این بود که ینبغی لنا التکلم فیها فی مقامین، الاول فی بیان حقیقت سببیه و اقسامها. خب در این رابطه در جلسه قبل عرض شد که بفرمان فالسببیت على وجوه، الاول ما نسب الى الاشاعره. خب در بحث سببیت خطرناکترین قول همین قول اشاعره است که در جلسه قبل عرض شد و خلاصش این شد که آن سببیتی که به اشاعره نسبت داده شده اینه که خداوند متعال در لوح محفوظ هیچ حکمی به عنوان حکم شرعی ندارد و احکام شرعیه ما مربوط است به رأی مجتهد، آنچه را که مجتهد به او اعتقاد پیدا کند و نظر بدهد همون می شود حکم شرعی خدا. ولذا این سببیت خب سببیتی است که خیلی خطرناک است. و اما سببیت دوم که بحث امروز ماست، از ثانی ما نسب الى المعتزله و هو ان یکون قیام الامارت سببا لکون الحکم الواقعی بالفعل هو المعدا. سببیت معتزله به تعبیر ما یک آب شسته تر است، گرچه این هم به اصطلاح باطل است ولی یک آب شسته تره. سببیتی که به معتزله نسبت داده شده اینه که خداوند متعال در لوح محفوظ حکم واقعی دارد، احکام شرعیه رو ما داریم، ولی اگر اماره قائم شد و این اماره برخلاف حکم واقعی از آب درآمد، در اینجا خداوند متعال حکم واقعی خودش رو تغییر می دهد و تبدیل می کند و حکم واقعی فعلی خدا می شود همین معدای اماره، که در این نظریه تغییر حکم واقعی به حکم واقعی دیگر است، ولی در نظر اشاعره معنای اون اینه که با اماره حکم واقعی حادث میشه، محقق میشه، نه این که حکم واقعی تبدیل پیدا کند. خب از ثانی ما نسب الى المعتزله و هو ان یکون قیام الاماره سببا لکون الحکم الواقعی بالفعل، سبب میشه که بله لکون الحکم الواقعی بالفعل هو المعدا، همین معدای اماره حکم فعلی ما بشه. و ذالک لأن قیام الامارت یوجب احداث مصلحت او مفسدت فی متعلقه. این معنی سببیت معتزله، که اگر اماره قائم شد خداوند طبق این اماره مصلحتی در وجوب، مفسده در حرمت، خلاصه خدا جعل میکنه. و از اونجایی که ما قائلیم احکام تابع مصالح و مفسده هست، به طبیعت حال با قیام اماره دیگه این میشه مصلحت دار و مفسده دار. و حیث ان الاحکام الشرعیه تابعت للمصالح والمفاسد فی متعلقاتها، فبه طبیعت الحال ینحصر الحکم الواقعی الفعلی فی، یعنی برای مکلف همین معدای اماره میشه مصلحت دار و مفسده دار، این در حق فعلی میشه. و به کلمت اخرى، به بیان دیگر، ان المعتزله قد اعترفت به ثبوت الاحکام الواقعیه فی الشریعت المقدسه. معتزله میگن ما در شرع مقدس احکام واقعیه داریم، المشترک فیها بین العالم والجاهل، که اون احکام واقعیه مشترک است بین عالم به اونها و جاهل به اونها، یعنی خداوند در لوح محفوظ احکامی دارد چه بدانیم چه ندانیم، علم و جهل ما تغییر در اونها ایجاد نمی کنه. ولیکن علی الرغم من ذلک، علی رغم این که خداوند در نفس الامر حکم واقعی داره و علم و جهل ما تأثیری در او ندارد، علی رغم این یقول به انحصار الاحکام الواقعیت الشعلیه فی معدیات الحجج والامارات ولا حکم فی غیرها الا شأنن و اقتضاء. منتهای مطلب اینه که حکم خداوند در حق کسی به فعلیت میرسد که اماره ای برای او قائم بشه، ولو این اماره برخلاف واقع باشه. اگر اماره قائم شد، حکم واقعی فعلی در شأن و به اصطلاح در حق این شخص همین معدای اماره. بعد اون حکم واقعی نفس الامری دیگه میشه در حد اختزا، یعنی دیگه اون به فعلیت نمیرسه. خب ایشون همینو میخوان یه مقداری بیشتر توضیح بدن. میفرمان بیان ذالک، خب ان الامارت القائمت علی شیئن، امارهی که قائم میشه بری وجوبی، بر حرمتی مثلا، از دو حال خارج نیست، یا مطابق واقع است یا نیست. اگر مطابق واقع باشه که در حقیقت همون حکم واقعی فعلی میشه، میفرماد که بیان ذالک هو ان الامارت القائمت على شیئن لا تخلو من ان تكون مطابقتا للواقع او تكون مخالفتا له. فعل الاول که مطابق واقع باشه شهیه، این مطابقت توجب سبب میشه شیلیت الواقع، همون حکم واقعی فعلی میشه فحسب، فقط دیگه اینجا اماره مطرح نمیشه. اگر چنانچه یعنی در اینجا شیلیت در حقیقت گرچه که به اصطلاح وسیله این اماره بوده خب، ولی این اماره مطابق با واقع درآمد، تا مطابق با واقع درآمد کاشف از اینه که پس حکم واقعی همونه و این ما رو به او رسونده. و علسانی، اما اگر چنانچه اماره قائم بشه و برخلاف حکم واقعی در بیاد، فحیث انها توجب احداث مصلحت فی المعدا، از اون جهت که این اماره یک مصلحتی رو در متعلق اماره برای ما ایجاد میکنه که اقواس از مصلحت واقع نفس الامری، بله، شهیه به طبیعت الحال کما توجب ازمهلال مصلحت الواقع و جعلها بلا اثر، کذالک توجب جعل الحکم علا طبقها. البته تعبیر اقوای اینجا رو بنی اولا بگیرید شما. می‌فرماد که و اما اگر چنان که اماره قائم شد بر وجوبی بر حرمتی، بعد مخالف با حکم واقعی خداوند از آب درآمد، معتزله قائلن که خدا طبق این اماره مصلحت جعل میکنه، مفسده جعل میکنه، و این مصلحت و مفسده اولاس از اون مصلحت و مفسده در واقع. چرا اولاس؟ چون که من، بله، من بی علم دارم، به تعبیر بنده بی علم دارم، و این در حد من فعلی میشه، این فعلی شده. خب در اینجا دو تا نکته است. نکته اول اینه که دیگه اون مصلحت و مفسده واقع از بین میره، بلا اثر میشه. نکته دوم اینه که خدا طبق این اماره جعل مصلحت و مفسده میکنه. پس در نتیجه فن نتیجه انها توجب، اون اماره موجب میشه انقلاب الواقع و تغییره، دیگه واقع متغیر بشه، متبدل بشه. اینم حرف معتزله است. خب حالا ایشون میفرمان که سببیت به معنای معتزلی یک وجه اشتراک دارد با سببیت اشعری و یک وجه افتراق داره. ثم ان السببیت به هذا المعنا تمتاز عن السببیه بالمعنى الاول فی نقطه و تشترک معها فی نقطه اخرى. این سببیت با سببیت اشعری وجه اشتراکی دارد، وجه افتراقی داره، اما وجه افتراقش، اما نقطه الامتیاز فهیه ان الاولى تقوم على اساس اختصاص الاحکام الواقعيه بالعالمين بها و عدم ثبوت الحكم في حق الجاه. نقطه افتراق اینه که بنا به مبنایی که نسبت داده شده به اشاعره، حکم واقعی خدا فقط در حق عالمین به حکم واقعی قائم میشه، در حق جاهلین قائم نمیشه. چرا؟ چون که اصلا خدا غیر از این اماره حکمی ندارد، حکمی ندارد. آن ولی اماره‌ای که در حق من در حق من به اصطلاح قائم شد و من بهش علم پیدا کردم، همین حکم واقعی منه. ولی به لحاظ معتزلی میگه نه، خدا یک حکمی در نفس الامر دارد، چه بدانیم چه ندانیم، بله، ولی با اماره‌ای که بر خلاف در میاد در حق عالمین، این اماره به فعلیت میرسه و اون حکم واقعی در حد اقتضا میمونه، ولی حکم واقعی بین عالم و جاهله. و اما نقطه اشتراک، اینه که فهیه انما ان فهیه انهما تشترکان فی اختصاص الاحکام الواقعیت الفعلیه به معدیات الامارات. او اینه که چه بر مبنای سببیت اشعری چه سببیت معتزلی در این که حکم فعلی همین معدای اماره هست، در این جهت مثل همان و چه اشتراکه. خب بگذاریم. از ثالث سومین مبنایی که ما در سببیت داریم دیگه مربوط به خود امامیه است و شیعه. از ثالث ما نسب الى بعض الامامیه، یعنی ما در فقهای خودمون هم بحث سببیت داریم ولی سببیت مصلحت سلوکی، نه سببیت جعل حکم طبق معدا. از ثالث ما نسب الى بعض الامامیه و هو ان یکون قیام الامارت سببا لحداث المصلحت فی سلوک علا طبق الاماره و تطبیق العمل علا معداها مع بقاء الواقع علا ما هو علیه من دون ایوجب تغییر و الانقلاب فی اصلا. سببیتی که به بعضی از علمای امامیه مربوط میشه اینه که اگر چنانچه من نسبت به حکم واقعی جاهل بودم و امارهی برای من قائم شد و این اماره مخالف با واقع درآمد، خداوند یک مصلحتی برای من در خود این اماره قرار داده، نه در معدای اماره، نه در اون مکلفون به و مأمورون به، در خود جعل اماره مصلحته. فرقش با معتزله همینه که در خود جعل اماره مصلحته نه در معدا و در فعل. بله، مثلا فرض کنید فلو قامت الاماره على وجوب صلات الجمعه فی یوم الجمعه مثلا و فرضنا ان الواجب فی الواقع هو صلات الظهر لم توجب تغییر الواقع و انقلابه و جعل غیر الواجب واجبا. مثلا فرض کنید که اگر در حکم واقعی خداوند در دوران غیبت کبرا نماز ظهر در روز جمعه قبل از عصر واجبه ولی اماره به من گفت نماز جمعه واجب خداست در دوران غیبت قبل از عصر در روز جمعه، در اینجا خداوند یک مصلحتی در خود این اماره ایجاد میکنه، بله، نه در خود نماز جمعه. نماز جمعه مصلحت دار نمیشه با اماره، در خود جعل اماره مصلحته. چون میگن مصلحت سلوکی یعنی پیمودن و رفتن طبق اماره مصلحته، عمل کردن به این اماره مصلحته. زاست که ایشون میفرمان که در ادامه مطلبشون، نعم هاذه الاماره، یه اماره که برای نماز جمعه، سبب لحدوث مصلحت فی سلوک علی وفقها، پیمودن این راه مصلحت داره، شی و نماز جمعه مصلحت دار نمیشه. و بها یتدارک منافا بل مافات و بها یتدارک مافات من مصلحت الواقع، البته به برکت این عمل کردن طبق اماره اگر چنانچه در نفس الامر حکم خدا نماز زور باشه اون مصلحتی که از من فوت شده اون مصلحت جبران میشه با پیمودن اماره، نه با خونده. بله ببینید، یعنی اون مصلحت در نماز جمعه نیست، در پیمودن اماره. بله، نعم هذه الأمارة سبب لحدوث مصلحت في السلوك علی وفقها، یعنی در دلیل بر نماز جمعه مصلحت، نه در خود نماز جمعه، و به وسیله این اماره جبران میشه، یتدارک مافاد از مصلحت واقع. که عرض کردیم که فرقش با جریان اشعری مشخص بود، عرض کردیم چون میفرمان و نقطه الامتیاز بین هذه السببیه و سببیت المنصوبه الى المعتزله اینه که هو ان فی السببیت المعتزلی قیام الاماره یوجب حدوث المصلحه فی المعدا و مامور به و فی هذه السببیه یوجب حدوث المصلحه فی السلوک علی طبق الاماره. بعد ایشون میفرمان و بعد از آلکه نقول، حالا بعد از این که ایشون این سه مبنا رو توضیح دادن، حالا میخوان وارد بشن در این که خب آیا اجزا و عدم اجزا جریانش چی میشه. و بعد از آلکه نقول اما علا زوء سببیت بالمعنى الاول فلا مناس من القول بالاجزا حيث لا واقع على الفرض ما ادا معد الاماره لنبحث عن ان الاتيان به مجز عن اولا. شون میفرمان که طبق مبنای سببیت اشعری خب چاره ای نیست در صورت مخالفت اماره با واقع بله مگر اجزا. چرا؟ چون که اصلا از نظر اشعری واقعی وجود نداره، بله، که بگه اصلا حکمت همینه، اصلا حکمت همینه، واقعی تو همینه، اصلا واقعی وجود نداره، بله، که بگیم که اصلا معنا ندارد مطابقت و مخالفت با واقع، تو حکم تو همینه که معدا بهت میگه، خب پس این دیگه لازمه این چیه؟ اجزا 100% دیگه میشه اجزا. اون حرف درستی هم هست. ولیک مرحوم سیدون الخوی میفرمان ولی اصل مبنا باطله، اصل خود این اعتقاد باطله، الا ان السببیت بذالک المعنا غیر معقولت فی نفسها، اصلا این سببیت معقول نیست به خودی خود، باطله به خودی خود. چرا؟ بداهته ان تصورها فی نفسه کاف للتصدیق به بطلانها، میگن از اون چیزایی است که از تصورش برای تصدیق به بطلانش لازم میاد، بلا حاجت الى اقامت برهان علیه، نیاز به برهان نداره که بگیم دور لازم میاد و امثال اینها، نه خلف لازم میاد، نه خود به خود از تصورش برای تصدیق به بطلانش لازم میاد. چطوری؟ کیفه حیث ان هذا المعنى من السببیه خلاف الضروره من الشرع، این بر خلاف ضرورت شرع مقدس اسلامه، و یکذبه الکتاب و سنه، هم قرآن و هم سنت پیغمبر تکذیب میکنه این حرف رو. چرا؟ چون که تالیفاست داره، از لازمه بطلان و بعث رسول و از لازمه بطلان و بعث رسول و انزال الکتب، لازمه این اینه که اصلا دیگه بعثت انبیا بشه لغو، انزال کتب آسمانی هم بشه لغو، بله، ولی هیچی. چرا؟ چون که خلاصه حکم همونیه که مجتهد بهش رسیده. بعدشون در ادامه میفرمان و عزف الى ذلک ان اختصاص الاحکام، ان اختصاص الاحکام الشرعیه به ما قامد انده الاماره خلاف و ضرورت و المتسالم علی بین الاصحاب. ولی بفرماد که این جور سببیت رو تمام فقهای امامیه بله باش مخالفن، یعنی هیچ کسی از دین همچون برداشتی نکرده. و تکذبه اطلاقات، فرمان تکذیب میکند یک همچون اماره ای رو، و تکذبه الاطلاقات الاولیه، اطلاقات اولیه احکام می رو تکذیب میکنه. یعنی چی؟ یعنی خود آیات مربوط به احکام، روایات مربوط به احکام، بله، مثل اقیم الصلاه، آت و زکا، کتب علیکم و سیام، مثلا لله علی الناس حج البیت، مثلا بله، فرض کنید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ای اطلاقات اولیه تکذیب میکنه این رو. این اطلاقات میرسونه که خداوند فی حد نفسه خودش حکم داره و حکم خدا هیچ ربطی به علم و جهل ما نداره. حیث ان مقتضاها، مقتضای اطلاقات اولیه، ثبوت الاحکام الشرعیه فی الواقع، در لوح محفوظ مطلقا، یعنی چه مطلقا؟ من دون فرق بین عالم و جاهل، چه بدانیم چه ندانیم، حکم خدا سر جای خودش هست، ولی در مقام جعل و انشا که در مراتب عربه عرض کرده بودیم. خب لذاست که تعبیر از منه، بنابر سببیت اشعری، بنا درسته، مبنا نادرسته، اصل مبنا غلطه، ولی حالا اگر کسی همین مبنای باطل و غلط رو پذیرفت، مبتنی میشه بر این مبنا اجزا، یعنی بنا که اجزاش درسته ولی اصل مبنا باطله. و اما على ذو السببیه بالمعنى الثانی، اما طبق سببیت اشعری، طبق سببیت اشعری، فالامر ایزن کذلک، ایشون میفرمان که باز در سببیت اشعری هم به اصطلاح مطلب همونه، یعنی ما قائل به اجزا هستیم ولی مبنا باز باطله. چرا قائل به اجزا هستیم؟ چون که حکم فعلی من همین معدای اماره، گرچه که طبق این مبنای اشعری، ببخشید مبنای معتزلی، حکم واقعی خدا وجود داره در نفس الانوری، در حد به اصطلاح اقتضا و شأنیته، بله، در حد انشائه، ولی اونی که برای من فعلی شده این حکمه، پس اجزا دیگه پشت سرش هست. و اما علا ذو السببیه بالمعنی الثانی، به معنای معتزلی، فالامر ایزن کذلک، اجزا، بله، مطلب همین اجزاه. چرا؟ بله، یعنی چی؟ فالامر ایزن کذلک، یعنی انه لا مناس من القول بالاجزا. چرا؟ حیث انه لا واقع علا ذوقها ایزن، دیگه ما واقعی نداریم که به فعلیت رسیده باشد، بله، جز همین معدای اماره. حیث انه لا واقع علا ذوقها ایزن فی مقابل معد الاماره، اصلا دیگه واقعی نداریم که بگیم آیا مجزی از او هست نیست، نه، لیه قلبست ان ان الاتیان بهی هل هو و مجزن ان املا، اصلا واقعی نداریم، یعنی واقع فعلی منظوره، بل الواقع هو معد الاماره، فل اتیان بهی، اتیان به این معدای اماره، اتیان بالواقع، بله، اتیان به واقع است، بله. این از من ناحیت از یه جهت، و من ناحیت اخرى از یه جهت دیگه، فرض بر اینه که ان السببیت به هذا المعنا، دقت کنید تا اینجایشون بنا رو گفتن، یعنی میشه اجزا، حالا میخوان مبنا رو بگن. در بحث مبنایشون میفرماد که سببیت معتزلی یک آب عرض کردم شسته تر از سببیت اشعریه، یعنی بین معنا این رو ما 100% نمیگیم باطل، این رو اینجوری میگیم که میگیم سببیت معتزلی به حسب مقام ثبوت ممکن است، ولی به حسب مقام اثبات واقع نشده. یعنی خلاصه یک امر معقولیه، بله، میشد، یعنی میشد که خداوند متعال، بله، یک حکم واقعی داشته باشد ولی در حد انشاء و اقتضا و جعل باشه. ولی برای مکلفین اگر عالم بو هستند همون فعلی بشه، و برای اونهایی که جاهل بو هستند بله امار فعلی بشه. یعنی میشد، ولی در لسان شرع اینجوری واقع نشده، یعنی مقام اثباتش مشکل داره. خب وقتمون تموم شد، مطلب همینجا بماند تا جلسه بعد، و السلام علیکم و رحمت.